در کوی محبت به وفایی نرسیدیم، رفتیم از این راه و به جایی نرسیدیم. هرچند که در اوج طلب هستی ما سوخت، چون شعله به معراج فنایی نرسیدیم. با آن همه آشفتگی و حسرت پرواز، چون گرد پریشان به هوایی نرسیدیم. توهی از خود و در سیر مقامات، چون نای در این ره به نوایی نرسیدی. چون قنچه پاییز هرگز به دم عقده گشایی نرسیدی. ای خضر جنون رهبر ما شو، که در این راه رفتیم و سرانجام به جایی نرسیدی. رفتیم و سرانجام به جایی نرسیدی. ستایش. ستایش عنوان واپسین قطعه با کلامی است که ما همدیگر خواهیم شنید. آهنگساز علی سعیدی، خواننده میثم اصغرزاده، شعر از شفیعی کدکنی.
Oh,
شنوندگان فرهیخته بوی جوی مولیان، به پایان برنامه امروز رسیدیم. امید آن داریم که برنامه امروز نیز مورد پسند شما واقع شده باشد. تا دیدارینا، شما خوبان را به خدای منان می سپاریم. شب و روز خوش. خدا نگهدار.
محترم شنوندگان عزیز، بوی جوی مولیان عنوانلی برنامه موسیقی قالب در اردبیل رادیوسوندن حضوروزا تقدیم اولدی. انشالله چی رضایت خاطرزی فراهم الهمیش اولا. بیزنن یولداش اولون.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رئیس جمهور نباید اجازه داد افراد و دستگاه‌های صاحب نفوذ سلامت محیط زیست و مردم را به خطر بیندازند.
رئیس مجلس نهایی شدن طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، خط بطلانی بر رانت‌های شغلی و امضاهای طلایی است.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه رزمایش مدافعان آسمان ولایت را جوانان دهه 60 و 70 اداره کردند و تمام سامانه ها ایرانی بود.
و دیدار و رایزنی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با مقامات عالی رتبه سیاسی و نظامی پاکستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه هدی. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جامع جم استدیوی خبر رادیو ایران است. من سهراب دهقان و همکارم خانم بیرانوند خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهیتان می‌رسانیم.
رئیس جمهور صیانت از محیط زیست را از اولویت‌های کشور دانست و گفت نباید اجازه داد افراد و دستگاه‌های صاحب نفوذ سلامت محیط زیست و مردم را به مخاطره بیندازند. آقای رئیسی در جلسه هیئت دولت با تأکید بر رعایت مقررات محیط زیستی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی و تولیدی و لزوم تهیه پیوست زیست محیطی گفت در رعایت مقررات مربوط به حفظ محیط زیست نباید به هیچ عنوان چشم پوشی کرد، ضمن اینکه نباید با سختگیری‌های بی‌مورد مانع از اجرای پروژه‌های بزرگ شد. رئیس جمهور همچنین بار دیگر بر رعایت انضباط اداری و حضور منظم کارکنان در محیط کار تاکید کرد و افزود مراقبت از سلامت رفتاری کارکنان و اعمال نظارت‌های سازمانی برای پیشگیری از مفاسد اداری و رشوه و اختلاس ضروری است و هیچ گونه فساد اداری و اقتصادی قابل تحمل نیست و باید همه مدیران به گزارش‌های کمکاری، فساد و روابط ناسالم حساس باشند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن موافقت با یک ماده دیگر از طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار این طرح را تصویب کردند. در جلسه علنی مجلس نمایندگان با پیشنهاد نماینده مردم محلات با افزودن عبارت سابقه قضاوت و وکالت مجلس جایگزین آزمون نخواهد بود موافقت کردند و پرونده این طرح را بستند. آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دفعه تصویب این طرح از کمیسیون ویژه جهش تولید برای ارائه آن تشکر کرد و نهایی شدن طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار را خط بطلانی بر رانت‌های شغلی و امضاهای طلایی دانست و گفت مجلس بر لابی‌های انحصار پیروز شد و بر رانت‌های شغلی حلقه‌های بسته صنفی و امضاهای طلایی خط بطلان کشید.
تشکر میکنیم از کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی که در این بخش به حال این طرح اومد و با توجه که بیش از نزدیک به 6 جلسه از مجلس رو وقت گرفت در ارتباط با تسهیلگری و رفع موانع مشاغل و بعضی از ناعدالتی‌هایی که بود به هر حال امروز در صحن مجلس این به تصویب رسید. انشاءالله که مسیر قانونی خودش رو طی خواهد کرد برای شورای نگهبان و بعد اگر موضوع بود باز بر میگرده. به سهم خودم تشکر میکنم از کمیسیون و همه همکارانم در این تصویب این طرح.
آقای زنگنه سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس هم گفت بعد از اجرای شدن این قانون مشکلات دست و پاگیر کارآفرینان حل می شود و دیگر رانتی در ارائه مجوزهای کسب و کار به وجود نمی آید.
ما میتونیم این قول رو به مردم عزیز و به کارآفرینان عزیز بدیم که انشاءالله بعد از اجرای شدن این قانون ما شاهد این مسائلی که در صدور مجوزها اکثر هم باهاش دست به گریبان هستن رو نخواهیم داشت.
در مرحله دوم رزمایش مدافعان آسمان ولایت، رادار بومی قدس نیروی هوافضای سپاه نخستین بار عملیاتی شد. این رادار قابلیت رصد اهداف در برد بیش از 500 کیلومتر و ارتفاع بیش از 90 هزار پا را دارد. مقابله سامانه‌های مجید و دزفول با موشک‌های کروز و شلیک سامانه‌های جوشن و خاتم پدافند هوایی ارتش نیز از دیگر برنامه‌های رزمایش بود. گزارش همکارم از سمنان با توضیحات امیر رحیم‌زاده، فرمانده قرارگاه مرکزی پدافند هوایی خاتم‌الانبیا.
دو روز تمرین مشترک دو بازوی پرتوان دفاعی کشور با کارنامه درخشانی از موفقیت‌ها به اتمام رسید.
واقعا ارزیابی‌ها نشان از موفقیت بسیار بالا در طراحی و تولید سامانه‌های بومی کشورمون داشت.
سامانه خاتم با گلوله‌های نسل جدید آمادگی برای انهدام هر پرنده مهاجم را به نمایش گذاشت. این رزمایش عرصه رخنمایی رادار برد 500 کیلومتری قدس بود. چشم بینایی که با قابلیت‌های منحصر به فرد در میدان جنگ چشم خیلی ها را خیره خواهد کرد. مرساد 16، طبس، 3 خرداد، 15 خرداد، جوشن، دزفول، مجید، صیاد و تلاش گلچینی از سامانه ها و تجهیزات پدافندی ارتش و سپاه در سناریوی منطبق بر صحنه واقعی جنگ بود که با افتخار ثبت شد. حالا هنگام قدردانی از جان برکفان مواضع پدافندی است که در خط مقدم این افتخار آفرینی بزرگ بودند.
یا حسین!
ماشاءالله. پایان رزمایش مشترک مدافعان آسمان ولایت 1400، آغاز فصل تازه هماهنگی‌های تخصصی ارتش و سپاه برای بهره برداری یکپارچه و هدفمند از سامانه‌های پدافندی کاملا بومی برای مقابله مستحکم با تهدیدات هوایی دشمن است. حسین نورانیان، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه عمومی رزمایش، کویر مرکزی ایران.
فرمانده کل سپاه گفت به مردم شریف و عزیز ایران اطمینان می‌دهیم که ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک نیرو در دو لباس از تمامیت ارضی و فضای میهن اسلامی من در مقابل پیشرفته‌ترین قدرت‌های عالم دفاع خواهند کرد. سردار سرلشکر سلامی در حاشیه رزمایش مشترک پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت اظهار داشت آنچه در این رزمایش انجام شد یک نمایه مدرن و پیشرفته از تمام جنبه‌های پدافند هوایی در مقابل سناریوی غیرقابل پیش بینی است. به گفت به فضل الهی تمام اهدافی که وارد منطقه شدند با اولین شلیک توسط سامانه‌ها هدف قرار گرفتند. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم گفت رزمایش پدافند هوایی را جوانان دهه 60 و 70 اداره کردند. دفاع هوایی در کشورمان با وجود قرارگاه مشترک پدافند هوایی مشترک است. سردار حاجی‌زاده افسود تمام سامانه‌های مورد استفاده در رزمایش کاملا ایرانی بود.
با تزریق بیش از 1,327,000 دوز واکسن کرونا، مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به حدود 68,360,000 دوز رسید. از این تعداد 46,809,000 نفر دوز اول و 21,548,000 نفر نیز دوز دوم را تزریق کردند. همزمان با ادامه پرسرعت واکسیناسیون عمومی، خبرها از به صدا در آمدن زنگ پیک جدید کرونا در برخی مناطق کشور در سایه بی‌توجهی به دستورالعمل‌های بهداشتی حکایت دارد. به گفته مسئولان بهداشتی، میزان رعایت دستورالعمل‌ها در برخی مناطق به کمتر از 45% رسیده است. برگزاری دور همی‌های خانوادگی و مراسم عروسی در فضای سربسته و بدون توجه به موارد بهداشتی همچنان متهم اصلی خیز و افزایش تدریجی مبتلایان و فوتی هاست. کرونا در شبانه روز گذشته جان 194 هموطن دیگر را گرفت تا مجموع جان باختگان به 123,275 نفر برسد. تعداد مبتلایان هم با قطعی شدن ابتلای 12,298 نفر دیگر از 5,742,000 نفر گذشت.
در شبانه روز گذشته بیش از 6,700 نفر دیگر از مبتلایان در جهان جان خود را از دست دادند. بیش از 390,000 نفر هم به کووید 19 مبتلا شدند. آمریکا با 1480 فوتی و روسیه با 973 فوتی در رده‌های اول و دوم جدول فوتی‌های کرونا بودند. در فیلیپین هم با فوت حدود 240 نفر و مبتلا شدن 40,000 نفر دیگر در یک شبانه روز. رئیس جمهور این کشور گفت برای واکسینه کردن واکسن‌گریزها شبانه اقدام می‌کنیم و آنها را در خانه‌هایشان و در حالی که خوابند واکسن می‌زنیم. در انگلیس، چهارمین کشور کرونایی جهان، مجلس این کشور گزارشی را منتشر و اعلام کرد عملکرد دولت انگلیس در مدیریت بحران کرونا بدترین نحوه عملکرد یک معضل بهداشتی در تاریخ این کشور بوده است.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. اعلام حکم قطعی پرونده مالک سابق هفت تپه. سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت کسانی که شرکت هفت تپه به آنها واگذار شده بود سوء استفاده هایی کرده و جرم هایی مرتکب شده بودند که حکم قطعی آنها به جرم اخلال در نظام ارضی کشور صادر شده است. آقای خداییان افسود
در این پرونده تعداد زیادی از افراد به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارضی محکوم شدند. از جمله این افراد آقای امید اسدبگی فرزند احسان هست که اتهامش هم مشارکت در اخلال عمده در نظام ارضی کشور از طریق قاچاق ارز هست و هم مباشرت در به صورت مستقل باز در قاچاق عمده ارز که به 20 سال حبس و رد اموال و جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده. یکی دیگر از مرتکبین این جرم مهرداد رستمی فرزند میر محمد هست که ایشان هم به 20 سال حبس و رد اموالی که از این طریق به دست آورده و جزای نقدی محکوم شده.
سخنگوی دستگاه قضا همچنین از صدور حکم دادگاه منافقین خبر داد و گفت در این پرونده جمعی از جدا شدگان از این گروهک و شماری از مردم آسیب دیده طرح دعوا کرده بودند. آقای خداییان افسود در این پرونده سرکرده گروهک منافقین به پرداخت حدود 7660 میلیارد تومان به آسیب دیدگان و کسانی که خسارت مادی و معنوی به آنها وارد شده محکوم شده و حکم پرونده لازم الاجراست. دادگاه مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری کشورهایی که این گروهک در آنها فعالیت می‌کند ابلاغ کرده و آنها نیز به این گروهک ابلاغ کردند. سخنگوی قوه قضاییه در نشست با اصحاب رسانه همچنین خبر داد که دو نفر از مرتکبان شبکه قاچاق انسان با اهداف شوم به اعدام و بقیه هم به مجازات‌های حبس طولانی محکوم شدند که به محض قطعی شدن حکم به زودی حکم نهایی اعلام خواهد شد.
فرمانده نیروی انتظامی در دیدار با علما در قم از هوشمندسازی این نیرو در آینده نزدیک خبر داد و گفت هوشمندسازی یک تحول بنیادی و برای ارتقاء امنیت مردم است.
رونمایی از گشت هوشمند پلیس. ماموران نیروی انتظامی قم متفاوت گشت می‌زنند. هوشمندانه. آنچه عملاً کلانتری‌ها را حذف می‌کنند و مستقیم مرکز را به گشتی‌ها وصل می‌کنند.
همزمان وقتی که ما اینجا اعلام ماموریت میشه بر اساس سیستم هوشمندی نزد اعلام می‌کنه به نزدیکترین واحد گشت، یعنی بعدش به کلانتری به شهرستان و استانجا.
اما فرمانده نیروی انتظامی کشور امروز در سفر به قم از تولیدات رسانه‌ای شهدای انتظامی قم هم رونمایی کرد و ضمن زیارت کریمه اهل بیت سلام الله علیها به دیدار مراجع و علما آیت الله نوری همدانی در دیدار فرمانده نیروی انتظامی امنیت را اولین مسئله زندگی بشر و بسترساز رشد جامعه دانست و گفت مردم باید قدردان خادمان خود در لباس نیروی انتظامی باشند.
مسئله امنیت اولین مسئله زندگی انسان هاست، چون همه پیشرفت‌ها و کارهای مثبت در اثر امنیت صورت می‌گیرد.
آیت الله سبحانی هم امنیت پایدار کشور را مرهون تلاش و جانفشانی نیروهای نظامی و انتظامی دانست و گفت برای امنیت امروز ما خونهای بسیاری ریخته شده و شهدای بسیاری از جان گذشتگی کردند و در سایه همین امنیت مردم امروز می توانند به کارهای خود برسند و این نشان دهنده ارزش نیروی انتظامی است.
الحمدلله نیروی انتظامی،
اما فرمانده نیروی انتظامی از هوشمندسازی این نیرو در آینده نزدیک خبر داد و گفت این تحولی بنیادی است که قرار است گامی مهم و بلند برای ایجاد امنیت و خدمت بیشتر به مردم باشد.
در راستای ارتقای امنیت جامعه و ارتقای خدمت رسانی که تأکید مقام معظم رهبری هست، بتوانیم با هوشمندسازی پلیس بیشترین خدمت رو ارائه بدیم.
فرمانده نیروی انتظامی امروز همچنین با آیت الله جوادی آملی دیدار داشت. علی صادقی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در دومین روز سفر به پاکستان با مقامات نظامی و سیاسی این کشور دیدار و درباره تعمیق روابط دو جانبه گفتگو کرد. سرلشکر باقری با ژنرال قمر جاوید باجوا، فرمانده ارتش، ژنرال ندیم رضا، رئیس ستاد مشترک ارتش و عمران خان، نخست وزیر پاکستان جداگانه دیدار کرد. سردار باقری در این دیدارها ضمن بررسی آخرین وضع روابط دو جانبه در ابعاد نظامی، امنیتی و راهبردی، راهکارهای توسعه و تحکیم بیش از پیش روابط را بررسی کرد. توسعه امنیت در مرزهای مشترک، صلح و ثبات منطقه و جهان اسلام و ضرورت مشورت، رایزنی و همفکری دو کشور برای بازگشت صلح به افغانستان از جمله محورهای گفتگوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان با مقامات پاکستانی بود. سرلشکر باقری در دیدار با عمران خان، نخست وزیر پاکستان، از روند رو به رشد همکاری‌های دو جانبه طی سال‌های اخیر ابراز خرسندی و تأکید کرد ایران و پاکستان به عنوان دو بازیگر تأثیرگذار منطقه و جهان اسلام بیش از پیش باید روابط همه جانبه خود را تقویت کنند. عمران خان، نخست وزیر پاکستان، هم با اشاره به دیدارهای اخیر خود با مقامات ایرانی بر ضرورت تقویت روابط پاکستان و ایران در بخش‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی تأکید و خاطر نشان کرد تداوم دیدارهای دو جانبه مقامات دو کشور می‌تواند زمینه‌ساز دوستی بیش از پیش دو کشور همسایه و برادر را فراهم کند. نخست وزیر پاکستان مرزهای ایران و پاکستان را مرز صلح و دوستی دانست و تصریح کرد عملیاتی شدن توافق ایجاد بازارچه‌های مرزی امرار معاش در مناطق مشترک مرزی را تسهیل می‌کند.
در پی اعتراض برخی گروه‌های سیاسی به نتیجه اولیه شمارش رایانه‌ای انتخابات در عراق، شمارش دستی آرا آغاز شد.
در پی مشخص شدن اختلاف در شمارش کامپیوتری آرا با شمارش دستی که موجب شد تعداد کرسی‌های مجلس عراق برای برخی گروه‌ها بیشتر و برای عده‌ای دیگر کمتر شود، کمیساریای عالی انتخابات رسماً از صبح چهارشنبه و با حضور نمایندگان گروه‌های سیاسی و سازمان‌های بین‌المللی دستور شمارش دستی تعدادی از حوزه‌های انتخاباتی را صادر کرد.
کمیساریا تاکنون بیش از 57944 صندوق عکس رأی را شمارش کامپیوتری کرده و حالا شمارش دستی 140 حوزه انتخاباتی را آغاز نمودیم.
بنابر گفته منابع آگاه اما غیر رسمی، شمارش محدود برخی حوزه های انتخاباتی آن هم دستی موجب شد تا تعداد کرسی های فهرست دولت قانون وابسته به نوری المالکی، ائتلاف الفتح وابسته به هادی العامری و دموکرات کردستان بیشتر شود، در حالی که تعداد کرسی های جریان صدر و ائتلاف تقدم به ریاست محمد الحلبوسی به طور محدودی کاهش یابد. اما این تغییر در تعداد کرسی ها چه نتیجه ای در تشکیل دولت آینده خواهد داشت؟
خواسته ما شمارش دقیق آرای ملت است. با هیچ گروه سیاسی اختلافی نداریم و در تشکیل دولت جدید مشارکت همه را خواهانیم. اما شمارش کامپیوتری آرا با شمارش دستی تفاوت داشت و این ما را نگران کرده است.
تغییر در نتایج برخی حوزه‌های انتخاباتی به احتمال زیاد موجب می‌شود تا کمیساریا صندوق‌های بیشتری را مجدداً بازشماری کند. بر همین اساس بامداد چهارشنبه مصطفی آل‌کاظمی، نخست وزیر عراق، به مقر عملیات مشترک ارتش رفته و در دیدار با فرماندهان آنها را به حفاظت فوری از تمامی صندوق‌های اخضری که از استان‌های مختلف تا رسیدن به بغداد جابجا می‌شوند فراخواند. کمیساریای عالی انتخابات گفته شمارش دستی برخی از حوزه‌های انتخاباتی تا هفته آینده ادامه خواهد داشت و نتایج نهایی شمارش آرا هم حداقل تا 20 روز دیگر مشخص خواهد شد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
چند خبر کوتاه. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با رد برخی اخبار درباره افزایش 10% حقوق‌ها در سال آینده گفت هنوز هیچ مذاکره و هماهنگی بین دولت و مجلس برای تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده انجام نگرفته و اخبار منتشر شده غیر واقعی است.
رئیس قوه قضاییه در دیدار با جمعی از نابینایان کشور با پیشنهاد برخی نابینایان برای ایجاد دفتری برای پیگیری مشکلات حقوقی و قضایی آنها موافقت کرد که بر اساس آن مقرر شد کارگروه‌های 4 نفره‌ای در مراکز استان‌ها برای حل و فصل مسائل مربوط به نابینایان در مراجع قضایی تشکیل شود.
رئیس جمهور امروز به استان فارس سفر می‌کند. آقای رئیسی در این سفر علاوه بر شرکت در جلسه شورای اداری استان با علما و نخبگان دیدار می‌کند و چند بازدید سرزده نیز دارد.
آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسم تکریم محسن رضایی و معارفه محمد باقر ذوالقدر دبیران سابق و جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام از 24 سال تلاش و خدمات دبیر سابق مجمع تقدیر کرد.
با حکم رئیس جمهور آیه مهدی غضنفری به عنوان رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی منصوب شد.
5 عضو جدید شورای عالی بورس در جلسه هیئت دولت انتخاب و معرفی شدند.
با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب هیئت وزیران سید میعاد صالحی به عنوان مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران منصوب شد. با تصویب هیئت وزیران آیه داوود منظور هم به عنوان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تعیین شد.
وزیر امور خارجه به همراه رئیس سازمان انرژی اتمی از نمایشگاه ویژه دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشور در محل کتابخانه مرکزی سازمان انرژی اتمی بازدید کرد.
سخنگوی گمرک گفت مرز زمینی اینچه برون استان گلستان با ترکمنستان بعد از 20 ماه امروز بازگشایی می شود.
همزمان با گرامی داشت هفته روستا بیش از 300 طرح عمرانی خدماتی در روستاهای کردستان افتتاح و به بهره برداری رسید.
سخنگوی سازمان اورژانس از تحویل 20 دستگاه اتوبوس آمبولانس به این سازمان خبر داد.
تولید کنندگان تایر و تیوب ملزم به دریافت شناسنامه ضمانت شدند. تولید کنندگان تایر و تیوب حد اکثر تا اول آبان فرصت دارند تا در خصوص دریافت تاییدیه ضمانت از طریق سامانه جامعه تجارت اقدام کنند.
رئیس پلیس راهور گفت کروکی تصادفات تا 2 ماه آینده الکترونیکی می شود.
به گفته رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک 5% از تولیدات پوشاک کشور را بنگاه‌های بزرگ صنعتی و 95% را نیز بنگاه‌های کوچک و متوسط تأمین می کند.
سخنگوی شرکت مخابرات تأکید کرد تلفن‌های ثابت که بیش از 20,000 تومان بدهی داشته باشند قطع می‌شوند.
رئیس سازمان شیلات ایران از رتبه 26 کشور در صنعت صیادی در جهان خبر داد.
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک گفت فعالیت مهدهای کودک آزاد است.
مدیر کل فراورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو برخی شایعات درباره وجود تریاک یا مواد غیرمجاز در گوشت‌های مرغ را تکذیب کرد.
رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی گفت به مناسبت هفته نیروی انتظامی و مساعدت فرمانده ناجا 3 روز مرخصی تشویقی و بخشش اضافه خدمت سنواتی برای سربازان نیروی انتظامی در نظر گرفته شده.
در پی قطع برق ازبکستان به افغانستان، کابل و چند استان دیگر به تاریکی رفت.
و رئیس مجلس ملی سوئیس در ادامه سفر به کشورمان به منظور بازدید از آثار تاریخی اصفهان وارد نصف جهان شد. آندریاس آیبی اصفهان را شهری تاریخی و با تمدن کهن دانست و گفت بازدید از این شهر زیبا و تاریخی آرزوی هر گردشگری است. تازه ترین خبرهای ورزشی با اجرای آیه افشار.
سپاس از شما آقای دهقان و سلام بر شما شنوندگان عزیز. پس از لغو پرواز پرسپولیس به عربستان و حل نشدن مجوز پرواز به این کشور، سرخپوشان ساعت 11 امروز پنجشنبه در ورزشگاه کاظمی تمرین خواهند کرد. هنوز به طور رسمی ساعت پرواز کاروان پرسپولیس به ریاض مشخص نشده است. در مورد لغو سفر پرسپولیس برخی از مدیران فدراسیون عنوان کردند که باشگاه پرسپولیس برای گرفتن مجوز پرواز دیر نامه نگاری کرده است، اما مسئولان این باشگاه کارشکنی سعودی ها و عملکرد ضعیف فدراسیون را عامل اصلی این موضوع مطرح کردند. قهرمان ایران شنبه شب در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در حالی به مسافه الهلال می رود که با سختگیری های کشور عربستان در مورد شیوه نامه های بهداشتی و قرنطینه 48 ساعته به نظر سرخ پوشان زمان تمرین آمادگی برای مسابقه نداشته باشند. فدراسیون تنیس ایران در پی عدم صدور روادید برای انوشا شاهقلی، سامیار الیاسی و علی یزدانی به منظور حضور در مسابقات جام دیویس بحرین در بیانیه‌ای اعلام کرد در حال حاضر با رایزنی فدراسیون جهانی تنیس، کمیته ملی المپیک و وزارت امور خارجه در صدد هستیم روادید ورود به بحرین را برای ورزشکاران دریافت کنیم. مسابقات تنیس جام دیویس در گروه 4 آسیا اقیانوسیه از 26 مهر ماه به میزبانی منامه آغاز خواهد شد. دهمین دوره مسابقات تکواندو جام باشگاه‌های آسیا با قهرمانی تکواندوکاران شهرداری ورامین به پایان رسید. در این پیکارها که با حضور 10 تیم داخلی و خارجی در تهران برگزار شد، تیم شهرداری ورامین با کسب 2 مدال طلا، 2 نقره، 3 برنز عنوان قهرمانی را کسب کرد. تیم‌های لوازم خانگی کن و دانشگاه آزاد اسلامی دوم و سوم شدند. لیگ برتر فوتبال ساحلی با قهرمانی گلساپوش یزد خاتمه یافت. پارس جنوبی دوم شد و شاهین خزر هم در سکوی سوم ایستاد. هافک عراقی رسماً به لیگ برتر بازگشت. جاسم کرار بازیکن اسبق تیم ملی عراق پس از توافق با مدیران باشگاه نفت مسجد سلیمان با عقد قراردادی 1 ساله به عضویت این تیم درآمد. همچنین شاهرخ بیانی پیشکسوت استقلال و پرسپولیس مربی نساجی شد. و محمد رضا گرایی دارنده مدال‌های طلای المپیک و جهان گفت پیش از حضور در رقابت‌های جهانی نروژ با خدای خود عهد بستم که در صورت کسب مدال طلا در این مسابقات مدال خود را به شهید گمنام کمپ تیم‌های ملی اهدا کنم. اگر خدا بخواهد صبح روز شنبه با حضور در خانه کشتی و در جوار مرقد پاک شهید گمنام 8 سال دفاع مقدس نذر خود را ادا خواهم کرد. سپاس از همراهی شما. سالم و تندرست باشید.
سبب عبور امواج از روی شمال غرب کشور رو میتونم بگم در برخی از مناطق شمال غرب و غرب کشور انتظاری بارش‌های پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رو داریم. در سایر نقاط کشورمون جو پایدار رو داریم و برای مناطق صنعتی و پرجمعیت به ویژه در استان‌های مثل تهران و البرز افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا رو انتظارش رو داریم. اما دیگه از بعد از ظهر پنجشنبه و تا روز جمعه به تدریج دیگه با نفوذ جریانات شمالی برای استان‌های ساحلی دریای خزر، بخشی از اردبیل و ارتفاعات البرز بارش‌های پراکنده و کاهش نسبی دما رو انتظار داریم. ضمن اینکه خب برای تهران هم آسمان صاف غبار محلی رو داریم.
از آن صبح به افق تهران ساعت 4:46 و طلوع آفتاب ساعت 6:10 بامداد است. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار شما.
اداره کل صدای استان‌ها تقدیم می‌کند.
از ستاره باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای ختم رسول
دو کون پیراگه توست، افلاک یکی منبر نه پایه توست. گر شخص تو را سایه نباشد چه عجب، تو نوری و آفتاب هم سایه توست. حکیم میرداماد استرابادی، فقیه، فیلسوف و شاعر قرن دهم هجری. سلام به شما، شما مردم مهربان و عشق‌آشنا. این برنامه شب‌های ایرانه که از صدای مرکز گلستان با احترام تقدیمتون میشه. کاری ندارم آن که کجایی چه میکنی، بی عشق سر مکن که دلت پیر میشه. دقایق آغازین پنجشنبه پاییز نشان به تاریخ 22 مهر ماه 1400 هجری خورشیدی برابر با ششم ربیع الاول 1443 هجری قمری. ماه ربیع الاول. هدیه ما به شما در این بخش سخن نورانی از رسول اعظم پروردگار باشه که فرمودند نشان محبت خدا علاقه به ذکر خداست و نشان دشمنی خدا بی علاقگی به ذکر خدای عزوجل است. دلتون ذاکر، لحظه هاتون پر از نغمه آرامش. در برنامه شب‌های ایران بخش‌های گوناگونی داریم. نکته ها در حکایت ها تقدیمتون میشه. گفتگوی خیالی و خیال انگیز داریم با مفخر سرزمین تاریخی جورجان و استراباد. از ضرب المثل های سیستانی استفاده میکنیم. بخش گفتگوی فرهنگی رو با یکی از هنرمندان موسیقی قزلباش تقدیمتون میکنیم. درس مثنوی داریم و بخش های متنوع و متعدد دیگه که در این مجله رادیویی شبانه تقدیمتون میشه. رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. و اما سؤال همراهی با این برنامه، چشم و چراغ زندگی شما کی یا چیه و بگین که چرا؟ 31-16-21-20 شماره تلفن ما و سامانه پیامکیمون 30368. برنامه شبهای ایران از صدای مرکز گلستان رو میشنم. صحبت از چشم و چراغ زندگی شد. از پدر بزرگا و مادر بزرگای عزیز یاد بکنیم که حضورشون مایه برکت و خونه گرمشون خاطر انگیزترین مکان دنیاست. سایتون مستدام. این ترانه زیبای ترکمنی با عنوان یشایش به معنای زندگی تقدیم به شما. Hey, y'all. خب یه نکته میخوام بگم و اون این که سامانه پیامکیمون قطع شده. بابا بهتر، شما چشم و چراغ برنامه ما هستید. صحبت باز چشم و چراغ شد، بگم که چشم و چراغ زندگی پدرها و مادرها فرزندان خانوادن، فرزند بیشتر شادی بیشتر. یاد بیاریم دورانی رو که توی کوچه ها پر بود از بازی های کودکانه و صدای هیاهو، به یاد بیاریم شیرین زبونی ها، گریه و خنده ها و خلاصه نگاه های پرمهر دخترها و پسرهایی که حالا دیگه برای خودشون خانومی شدن، آقایی شدن و یک زندگی رو دارن میچرخونن. زنده باد زندگی.
عرض سلام و خسته نباشین خدمت عوامل رادیو گلستان. چشم و چراغ زندگی هر کس، پدر و مادر و فرزندانش از چشم و چراغ خونه ما مادر عزیزم است که خیلی برای ما زحمت میکشه و دیگر برادرام و خواهرام و یاسین کوچولو که خیلی شیرینه. انشالله که چراغ خونه هیچ کس خاموش نباشه و ستون خانه‌تون برقرار باشه. مرزگ سلیمی از سنگار استان کرمانشاه.
چشم و چراغ و راه زندگی ما ارتباط معنوی ماست که ارتباط با خداوند، ارتباط با ائمه هست. ابراهیم شکار هستم از استان چهارمحال و بختیاری، شهر فرخشهر. یا علی، خدا نگهدار.
خدمتتون عرض بکنم که استان گلستان به عنوان نگارستان ایران دارای تنوع قومیتیه. این اقوام سالیان درازیه که به صورت مسالمت‌آمیز در کنار هم زندگی میکنن. ترکمنها، سیستانیها، مازنیها، خراسانیها، بلوچها، آذریها، کردها، قزاقها، کتولیها و ترکهای قزلباش از جمله اقوامی هستند که همدل و مشفقانه کنار همن. تعدد اقوام استان گلستان رو به کانون همدلی اقوام و نگارستان ایران تبدیل کرده. به همین خاطر همه ساله جشن‌های ربیع و هفته وحدت رنگ و بوی ویژه‌ای در این پهنه سبز داره. ما که گل‌های این گلستانیم، همه از خاک پاک ایرانیم. و اما بخش گفتگوی فرهنگی رو تقدیمتون میکنیم. آقای مجتبی طالبی تهیه کننده برنامه امشب با دوست هنرمندشون آقای محمد نعیمی گفتگو کردن. جناب آقای محمد نعیمی از هنرمندان برجسته موسیقی قزلباش. ترکای قزلباش در شرق استان گلستان، خاصه در رامیان و مینودشت و آزادشهر ساکنن. این گفتگو تقدیم به شما.
به نام خدا، مهمان عزیزی در برنامه داریم، جناب آقای محمد نعیمی. محمد نعیمی رو مخاطبین خوب رادیو گلستان با قطعات زیبای رامیانی میشناسند. محمد عزیزم سلام.
مشتبه جان سلام، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و اجازه بدید که سلام و عرض ادبی داشته باشم به هم استانی های گران قدرمون.
سلامت باشین انشاءالله. یاران شنونده بدونن که رفاقت بنده با محمد نعیمی به سالها پیش برمیگرده، به دوران دانشجویی. محمد جان، رشته تحصیلی شما چی بوده؟ برای شنوندگان عزیز بفرمایید.
رشته تحصیلی شما زبان و ادبیات فارسی بود.
به به، خیلی عالی، خیلی عالی. حضور شما عرض میکنم که از کی شروع کردی به کار موسیقی و ساز اصلیت چی بوده و به مرور زمان چه اتفاقهایی در حوزه موسیقی برای شما افتاد؟
بله، من تقریبا از سال 72 ساختن ساز رو شروع کردم، استار زدم. البته خب خیلی غیر حرفه‌ای بود، چون استادی نداشتم و به لحاظ علاقه‌ای که در دل داشتم به موسیقی، به خصوص موسیقی قزلباشی و رامیان، از همون دوران شروع کردم به کار و البته به صورت حرفه‌ای‌تر. و اینکه کار و سفارشی داشته باشم، از تقریبا دوره دبیرستان بود که دوتار می ساختم و تحویل مشتری می دادم.
درسته، پس حرفه موسیقی رو شما با ساختن ساز شروع کردی؟
بله دقیقاً.
بعد ماجرای نوازندگی چی بود؟ چی شد که به طرف تنبور و دوتار رامیانی رفتی؟
دوتار رامیان رو من با کاست های مرحوم یوسف علی بای که بزرگترین بخشی و نوازنده رامیان بودن ایشون، خب تو خونه استفاده می شد، پدرم خیلی گوش می کردن و من هم به طبع خیلی علاقمند شدم، هم به نوای صدای ایشون و هم به سبک دوتار زدنشون. و کم کم ملودی ها رو حفظ شدم، کم کم اشعاری که ایشون میخوندن از اشعار قدیمی رامیان، از اشعار شعرهای دیگه، و اینها رو حفظ شدم، شروع کردم به نواختن.
و بخشی از کار شما در حقیقت بازسازی آثاری بود که ایشون
دقیقاً کاملا انجام داده بودن. کاملا درسته. ببینید متاسفانه اونجور که باید و شاید موسیقی رامیان معرفی نشده. البته خدا به شما و همکاران عزیزتون خیر بده که موسیقی رامیان رو، حالا قطعاتی که بنده حقیر اجرا کردم رو، پخش میکنید و شنیده میشه.
Aylanam dolanam ey eden sözünden bak Allah sözünden ey Selim candın bulma sen harda gördün yari Allah'a gördün ey Bu canım dolansın gören gözünden bak Allah gözünden ey Selim can ey bulma sen harda gördün yar Ey can gördün yar ey Allah'a gördün yar
Selamet başın şuma gayr az dotar sazhay diger o ham در حد عالی هم نوازندگی میکنید و هم تدریس میکنید. از سازهای دیگه هم بگین، از تنبور بگین، از نی برای ما بگین.
صدای تنبور یک صدای بسیار روحانی و معنوی، خیلی تاثیرگذاره رو به لحاظ شخصی و شخصیتی رو خود من خیلی تاثیر میذاره. علاوه بر دوتار رامیان من تنبور هم دستی میکشم رو سیمهاش و نوازندگی میکنم. و خب آهنگسازی هایی که انجام میدم اغلب بر اساس تم تنبور یا دوتار هستش و خب خیلی کارها پخش شده، خیلی از کارها در خارج از ایران، هم کشور آذربایجان هم کشور ترکیه پخش شده از شبکه ها و باعث افتخار بنده هستش.
باعث افتخار ماست. شما نی هم می نوازید؟
تا حدی که بتونم صدای جوست و دقیقی موقعی که ساز رو می سازم از ساز بگیرم. بله،
من یادمه که در یکی از جشنواره‌های موسیقی، اون زمان خیلی محمد آقا جوان‌تر هم بودن، توی جشنواره موسیقی دانشجویی بود که شرکت کرده بودیم، محمد آقا اونجا از استان‌های مختلف بودن، از استان کرمانشاه بود، از استان کردستان اومده بودن برای اجرا و اونها هم تنبور می‌زدن، تنبوری که به لحاظ موقعیت جغرافیایی مال همون منطقه است، مال کرمانشاه، مال کردستانه. و بعد نوازندگی شما رو که دیدن خیلی تحسین کردن. این خاطره هیچ وقت از ذهن من پاک نمیشه.
من اگه بخوام بگم خاطره که از اون دوره دارم این که بندگان خدا اومدن با من کردی صحبت کردن، اهل کرمانشاه بودن، اومدن با هم کردی صحبت کردن. من بهشون گفتم متوجه نمیشم، لطفا فارسی صحبت کنید. بعد گفتم مگه شما کرد نیستیم؟ گفتم خیر. گفتم پس چطور مقام های ما رو به این خوبی اجرا میکنی؟ گفتم خب باز افتخاره.
درسته، واقعا سرای ایران زمین جای جاش موسیقی های اصیلی نهفته است، از جمله رامیان ما. ما از محمد آقای عزیز تشکر میکنیم. آیه نعیمی، این که شما زبان و ادبیات فارسی خوندین چه تأثیری در روند موسیقی شما داره؟ با توجه به این که شما رشته زبان و ادبیات فارسی رو تا کارشناسی ارشد هم خوندین و الان مدرس دانشگاه هستید در حوزه موسیقی.
بله.
این تلفیق و ترکیب موسیقی و شعر رو میخواییم بیشتر برامون توضیح
ببینید بودیم. خدا رحمتشون کنه، دکتر حسین دهلوی کتاب بسیار ارزشمندی دارن تحت عنوان پیوند شعر و موسیقی آوازی. همیشه در موسیقی ایران به خصوص شعر و موسیقی با هم در ارتباط بودند و خیلی وجوه مشترکی دارن. و خب قطعا کسی که بخواد موسیقی کار کنه باید با زبان شعری آشنایی داشته باشه، کسی هم بخواد شعر بسراید حتما باید اون ظرافت ها و به خصوص وزن و ریتم رو از موسیقی دریافت.